بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث اصول، بحث درباره ترجیح بین روایات بود. معروف ترین روایتی که درباره ترجیح داریم مقبوله عمر ابن حنظله است، همین حدیثی که مهمترین دلیل ولایت فقیه. این حدیث هم در کافی، هم من لا یحضر الفقیه و هم تو تهذیب شیخ، یعنی تو سه کتاب از کتب اربعه وجود داره. اول یه اشاره به سند حدیث میکنم، بعد متن حدیث رو میخونم. حدیث خب میدونی از قدیم گفتن که مقبوله. مقبوله به معنی این که این حدیث مشکل سندی دارد، اما با این که مشکل سندی داره ولی مقبوله. علما این را تلقی به قبول کرده اند، که حالا بعد خواهم گفت که این تلقی به قبول کردن یعنی چی، یعنی چجوری علما اینو پذیرفتن این حدیث را. خب سند حدیث توی کتاب تهذیب اینطوریه: انهو یعنی انل کلینی، بله تهذیب جلد 6 صفحه 345، عنه عن الکلینی عن محمد ابن عیسی عن صفوان عن داوود ابن الحسین، حسین با صاد نه با سین، عن عمر ابن حنظله. این سند حدیث توی کتاب تهذیب. توی کتاب کافی که همین حدیث رو اونجا از کافی نقل کرده، سندش اینطوریه: کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی. یعنی الان دو تا آدم از سند کافی افتاده. اینجا الان اینطوریه: کلینی عن محمد ابن عیسی، در حالی که درستش اینطوریه: کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی. خب و اما حالا این سندش رو توضیح بدم. اول این اینو توی اون بحث پردیسان اینو من اشاره کردم، گفتم که کتب اربعه هر کدامشون یه روش دارن تو سند. کلینی روشش اینه که کل سند رو می آورد. من لا یحضر الفقیه روشش اینه که کل سند رو حذف میکنه. شیخ طوسی روشش اینه که معلق میکنه. معلق یعنی بخشی از سند رو میاره، بخشش رو میاندازه. اصلا روش شیخ اینه. خب این که حالا میگوید کلینی عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی یعنی ابو جعفر عطار اشعری قمی. حالا این طول میکشه بخوام بگم که چرا، یعنی این چون سه روش مختلف، اینا تو سه زمانن و بستگی داره به اون عیاشی و سمرقند و اونجا، یعنی تحت تاثیر اونانت که اینطوری مینویسن. خب پس کلینی از محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی استاد کلینی و اشعری قمیه، این که از بزرگانه. عن محمد ابن الحسین. ببینید اینجا من شش تا محمد ابن الحسین نوشتم تو کتاب های رجال، محمد ابن حسین مثلا 6-7 نفر. یه محمد ابن الحسینی داریم که محمد ابن حسین ابن حفص خثعمی، توثیق هم ندارد. خب حالا این مثلا محمد ابن حسین، این محمد ابن حسینه یا نه؟ ببینید کلینی متوفای 329، کلینی رو بهش میگن طبقه نهم. کلینی از محمد ابن یحیی که نقل میکنه میشه طبقه هشتم. محمد ابن یحیی از محمد ابن حسین که نقل میکنه، محمد ابن حسین باید طبقه هفتم باشه. طبقه هفتم یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی که حدود سال 220 باشه، 220. طبقه هفتم یعنی مثلا امام جواد علیه السلام، اینو میگن طبقه هفتم. کلینی متوفای 329 باید از یک کسی نقل بکنه که اون طبقه هشتمه، او از طبقه هفتم. طبقه هفتم میشه معاصر امام جواد و امام هادی علیهم السلام. این محمد ابن حسین خثعمی متوفای 317، چون متوفای 317 است معلومه که این اون نیست. من از تاریخ وفاتش معلوم میشه که این محمد ابن حسین این آقا نیست. پس اینی که ضعیفه این نیست که محل بحث ماست. یه محمد ابن حسین دیگر داریم، محمد ابن حسین ابن سعید صائغ کوفی که آدم ضعیفی هم هست. این محمد ابن حسین ابن سعید متوفای 269، گفتم طبقه هفتمی حدود امام جواد علیه السلام میشه که 220، پس اینم نیست. یه محمد ابن حسین دیگر داریم، محمد ابن حسین ابن سعید طبری، این متوفای 335، اینم که معلومه این نیست دیگه. یه محمد ابن الحسینی داریم که نوه امام سجاد علیه السلامه، امام سجاد علیه السلام فرزندی داره به نام حسین، این حسین هم فرزندی داره به نام محمد، محمد ابن الحسین، اینم که متوفای حدود سال 180، اینم که معلومه غلطه. یه محمد ابن الحسینی داریم که صاحب نهج البلاغه است، سید رزی، اینم که متوفای 406. پس این محمد ابن الحسینا هیچ کدام این آقا نیست که محل بحث ماست. یه محمد ابن الحسین ابل خطاب داریم که متوفای حدود 240، کسی که متوفای 240 دیگه میشه از اصحاب امام نهم و امام دهم، و این آقا موثقم هست. پس انهو یعنی انل کلینی، ان محمد ابن یحیی که گفتیم خوبه، ان محمد ابن الحسینم که این با تاریخ وفاتش یعنی ابل خطاب اشعری قمی، اینم که خوبه، ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ظاهرن واقفی بوده ولی موثقه. ان صفوان که صفوانم دی از اصحاب اجماع، صفوان ابن یحیی جز مشایخ الثقاته، ان داوود ابن الحسین، داوود ابن الحسین هم توثیق دارد. اگر توثیقم نداشت، همین که صفوان ابن یحیی از او نقل کرده این دلیل بر وثاقت می شود. ان عمر ابن حنظله، این عمر ابن حنظله توش اختلافه که موثقه یا موثق نیست، و با توجه به این که امام علیه السلام بعضی از اسرار شیعه رو به این آقا فرموده، این شاهد بر اینه که این آقا موثقه. همین که این اسرار شیعه رو نقل کرده ها، یعنی مورد اعتماد امام علیه السلام بوده. بنابراین میشه بگوییم که حدیث از جهت سند مشکلی نداره. حالا قبل از این که من حدیث رو بخونم، دو تا مسئله از تحریر الوسیله امام، این دو تا مسئله رو میخونم بعد حدیث رو توضیح میدم. اون رو خود عمر ابن حنظله است. این دو تا مسئله رو میخونم. هدفم از این دو مسئله اینه که این دو تا مسئله که الان میخونم تنها و تنها دلیلش همین حدیثه. اگر کسی این حدیث رو قبول بکنه این فتوا رو میدهد، اگر کسی این حدیث رو قبول نکنه این فتوا رو نمیده. و چون این دو تا مسئله اجماعی شیعه است، بنابراین میشه بگویید که این دو تا مسئله رو که علما فتوا دادند، دلیل این فتوا هم که همین روایته، پس همه این روایت رو قبول دارند. تو تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 483 مسئله اینه که لا یجوز الرجوع فی الخصومات الی حکام الجور و قضائهی، که احتمالاً و قضاتهی باشه. جایز نیست رجوع تو دعواها آدم برود پیش قاضی جور، یعنی مثلا قبل از انقلاب کسی بخواد بره تو اون دادگاه های زمان طاغوت، حرامه. بله، الهو کامل جور و قضائهی. خب قضائه هم باید باشه پس، چون حکام جمع دیگه، خود جمع مکسرم زمین مؤنث بهش برمیگرده. بله، بل یجب علی المتخاصمین الرجوع الی الفقیه الجامع للشرایط. در زمان طاغوت به دادگاه مراجعه کردن حرامه، آدم باید بره پیش قضات، مثلا قاضی تحکیم، پیش فقیه جامع شرایط. و مع امکان ذلک، اگه میتونه بره پیش مجتهد، اگر رفت پیش دادگستری زمان طاغوت، لو رجع الى غیرهی، اگر رفت پیش اون دادگستری طاغوت، کان ما اخذهو به حکمهی سهتن، هرچی اون دادگاه قضاوت کرد و به این آقا داد حرام است. الا تفصیل فیه، البته یه تفصیلی داره، حالا تفصیلش حالا میگم. این مسئله اول. اتفاقا همون آیات تو خود حدیثم اومده، خود اون آیات تو حدیثم اومده. حالا اینو بعد بس میمونم که از اون آیه این استفاده میشه یا نمیشه. این رو خواهم. مسئله دوم تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 405 فرموده یحرم الطراف الی قضات الجور، رفتن پیش قاضی جور حرام است. قاضی جور یعنی چی؟ ای من لم یجتمع فیهم شرایط القضا، اونایی که شرایط قضا او ندارند. فلو ترافع الیهم، اگر رفت پلوی اینها کان آسیان، گناه کرده. و ما اخذ به حکمهم حرامون، اون چرا هم که میگیرد حرام است. ازا کان دینن و فل عین اشکالون، اون که گفتیم الا تفصیلا، اینه که حالا توضیح خواهم داد. مگر اینکه کسی استیفاء حقش متوقف بر دادگستری زمان طاغوت باشه که هیچ راهی نداره که به حقش برسه الا اینکه بره پیش همونا، یعنی هیچ راهی نداره الا این، مجبور، عیبی ندارد، حتی قسم دروغ هم میتونه بخوره، قسم دروغ هم جایز. خب ببینید حالا مراد امام خمینی رضوان الله علیه اینها، مرادشون اگر دو نفر دعوا دارند، این میگه این فرش مال منه، اون میگه نه این فرش مال شما نیست، خصوص این فرش ها دعوا دارند، اگر رفتن پیش قاضی جور و اتفاقا این قاضی جور به حق قضاوت کرد، اینجا الان دعوا سر عینه یا دینه؟ سر یه عین خارجی. اینجا اگر قاضی به من گفت که این قاضی این فرش مال توه و فرشو به من داد، اینجا احتمال داره بگیم که خب این که عین فرش منه، به من داده، بر من حلاله، اینجا که عینه حلاله. اما اگر که نه، دعوا سر یه طلبه، مثلا این میگه من 1000 تومن شما طلب دارم، اون میگه طلب نداری، این دینه دیگه. اینجا اگر رفتن پیش قاضی جور و قاضی جور درست قضاوت کرد، به حق قضاوت کرد، 1000 تومن از او گرفت به من داد، 100% حرامه. چرا حرامه؟ با اینکه من واقعا هم طلب دارم، اون قاضی هم که به حق قضاوت کرد، به خاطر اینکه دین کلیه، قاضی که ناحق است نمیتواند کلی را متشخص در یک شخص بکنه. یعنی قاضی نمیتونه بگه که اون 1000 تومنی که من از این آقا طلب دارم، این 1000 تومنی که میگیره به من میده. این که کلی را مشخص بکنه در فرد، یا خود اون شخص باید این کار رو بکنه، یا قاضی به حق، قاضی به جور نمیتونه. این مراد امام اینه، این فرق بین عین و دین. حالا این دوتا مسئله که از امام رضوان الله علیه خوندیم توی این حدیث میخوایم بحث کنیم.